أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه 108 نهج البلاغه، وجود مقدس امیر المؤمنین بعد از توحید و نبوت و اینکه پیغمبر یکی از وظایفشون طبابت است، طبیب و دوار به طبه، فرمود اگر کسی با زبان خوش نخواهد حقیقت را دریابد و دچار بیماری های سهمگین روحی شده باشد، پیغمبر چه برای مداوای خود او، چه برای نجات جامعه از آسیب های او، دست به معالجه های سخت و سنگین و دردناک می زند. البته این رو باید توجه داشته باشیم که عواملی که باعث نابینایی، کر شدن و قفل شدن قلب انسان می شود، یکی غفلت است و یکی حیرت. در ادامه فرمود قد انجابت السرائر لأهل البصائر. انجاب به معنای روشن شدن و آشکار شدن. حضرت فرمود آیان بدانید امروز، یعنی از زمانی که پیغمبر آمد و مستقر شد تا وقتی که امیر المؤمنین آمد و حکومت را به دست گرفت، دیگه به طریق اولا امروزی که ما هستیم، حضرت فرمود که قد انجابت، آشکار و واضح شده است سریره ها، پشت پرده ها، پنهان ها، البته لأهل البصائر، اگر کسی چشم داشته باشه. اگر کسی چشم داشته باشد خوب میتواند حق را ببیند، راه را تشخیص بده. امروز حرف کسی که بگه نمیدانستم و بلد نبودم و یاد نگرفتم پذیرفته نیست. آشکارا همه چیز مشخصه. در زمان پیغمبر مشخص بود، در زمان امیرالمؤمنین حقانیت حضرت، باطل بودن معاویه واضح و آشکار بود. امروز هم همینه. امروز هم اگر کسی داعیه طرفداری از معاویه و امثال او را بلند کنه، سنگ او را به سینه بزنه، باطل بودن او ظاهر است، آشکار است. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود این وضوح حق در هر دورانی آشکار است. حالا حق یک وقتی تجلیش در پیغمبره، در امیرالمؤمنین، در اهل بیت، همینطور ادامه داره، ولی آشکار است، حجت بر همه تمام است. قد انجابت السرائر لأهل البصائر، اگر کسی چشم باز کنه. البته و وضحت محجت الحق لخابتها، واضح و آشکار است محجه، یعنی راه، راه حق آشکار و واضح است حتی برای خابت. خابت یعنی کسی که تلو تلو راه میره، راه را عوضی میره، مسیر را اشتباهی انتخاب کرده. حضرت فرمود حتی برای گمراهان هم حجت تمام است. اونها هم نمیتونن بگن ما نفهمیدیم. تو با اینکه در مسیر باطل حرکت کردی، اشتباه کردی، ولی برای تو هم راه کاملا واضح بود. چه برای اهل بصیرت، چه برای گمراه، حجت تمام است، حق آشکاره. حالا میخوای پیروی نکنی یه حرف دیگه است، پیروی نکن، ولی نگو نمیدانستم، نگو نفهمیدم. یعنی تو بین علی و معاویه حق را تشخیص ندادی؟ تشخیص دادی. لقمه معاویه چرتر بود، رفتی اونجا، نه اینکه علی را نشناسی، نه اینکه حقانیت علی را ندانی. و اسفرت ساعت ان وجهها و ظهرت العلامت لمتوسمها. حضرت فرمود این توصیه، توصیه های عمومی است. درست حضرت مخاطب اولیشون کسانی است که پای منبر حضرتن، ولی برای امروز ما هم این جملات کاملا ملموسن. فرمود قد اسفره، اسفره به معنای نقاب برداشتنه، چهره باز کردن رو بهش میگن اسفره. فرمود قد اسفرت ساعت عن وجهها، قیامت پرده از روی خودش برداشته، قیامت نقاب را کنار زده است. نقاب کنار زدن کنایه از ظاهر شدنه. قیامت نزدیکه ها، نه اینکه نزدیکه، قیامت پرده از چهره برداشته، دیگه کاملا واضح و آشکاره. و ظهرت العلامه، علامت قیامت آشکار است، البته لمتوسمه ها، برای کسی که دنبال نشانه باشد. بعضی ها خودشون رو به خواب زدن، طوری نیست، ولی اگر کسی میخواهد بفهمد آشکاره، قیامت نزدیک است. این که این لفظ ساعت اینجا به چه معناست، قیامت است، مرگ است، ظهور حضرت است، حالا بحث هاییست. ما اینجا به معنای قیامت میگیریم. حضرت فرمود ببینید شما دوچار یک فتنه های سهمگینی شده اید و میشوید، ولی در این مسیر شما باید تکلیفتون رو انجام بدید، وظیفتون رو انجام بدید و در راه وظیفه بدانید شما با قیامت خیلی نزدیکید. فردا از شما سوال جواب میکنن، فردا شما رو بازخواست میکنن، فردا شما رو پاداش میدهند. کار خوب کرده باشی، کار بد کرده نتیجه را میبینی. و اسفرت ساعت و انوچه ها، قیامت پرده را کنار زده و زهرت العلامت المتوسمه ها، قیامت آشکار است. اگر کسی دنبال نشانه های قیامت باشد آشکار است. بزرگان ذیل این جمله حضرت این روایت نبوی رو شرح دادن، توضیح دادن، شارحان نهج البلاغه. وقتی پیغمبر اکرم فرمود بعثت انا و الساعت کهاتین و ذم السبابت و الوسطا، پیغمبر اکرم اشاره کرد به مردم، فرمود من مبعوث شدم در حالی که قیامت نزدیک است. بعثت من آغاز قیامت است، یعنی دیگه ما مردم آخر الزمانیم. بعد حضرت این دوتا انگشتشون، انگشت سبابه و انگشت وسط را به هم چسبوندن، فرمودند بعثت من و قیامت مثل این دوتا انگشته که به هم چسبیده است، خیلی نزدیک قیامت. و ما اگر خوب نگاه کنیم حقیقت و واقعیت ماجرا هم همینه. در بخوایم محاسبه کنیم با میلیاردها سالی که جهان خلق شده است، ما دیگه این انتهای جهان هستیم، ولو اینکه الان 1400 سال هم بعد از پیغمبر باشه، ولی باز هم ما انتهای مسیر هستیم در مقایسه با کل تاریخ. حضرت فرمود قیامت نزدیکه، مردم شما دیگه مردم آخر الزمان هستید، به قیامت نزدیکتر از بقیه اید. حواستون به کار خودتون جمع باشه، حواستون جمع باشه. حضرت اشاره میکنند، رو میکنند به این اصحاب، فرمود مالی اراکم اشباهن بلا ارواهن و ارواهن بلا اشباه. آی یاران علی، نیروهای علی، چه شده شما را؟ من دارم شما را میبینم اشباهن بلا ارواح، شبه. شما جسم هستید ولی جان ندارید، روح ندارید. بعضیاتون ارواحن، ارواحید، جان هستید ولی جسم ندارید. خیلی تعبیر زیباییست. حضرت میفرماید در جامعه یک عده‌ای هستند که اندیشمندند، متفکرند، عاقلند، روح را دارند، حقیقت اسلام را دارند، ولی اینها دستشون به جای بند نیست، اینها گوشه نشینند، گوشه گیرند. یک عده‌ای که اندیشمند و فهیمند، گوشه گیرند، و یک عده‌ای که نادان و خام و توخالیند، اینها مسئولیت دارند. اشباهن بلا ارواح، شبه و جسم هست ولی روح و مغز نیست. گروه دوم مغز هست ولی مسئولیت نداره، قدرت نداره. در حالی که در جامعه باید کار به دست کاردان باشد، به دست متفکر و اندیشمند باشد. چه میشه که مسئولان یک جامعه بیفکر باشند؟ حضرت فرمود چه شده شما را که یه عده‌تون میرید مسئولیت میگیرید در حالی که نادانید، یک عده‌تون که فهیمید نمیرید دنبال مسئولیت، شدید زاهد، شدید عابد که ما از این مظاهر دنیا مبرا هستیم. خب تو نری جلو دیگرانی که جاهلن، دنیا طلبن، دنیا خواهن، بی تقوا هستن، میرن مسئولیت رو میگیرن. تو اگر تخصصش را داری پا پیش بگذار، جلو برو، مسئولیت رو قبول کن. تو حداقلش اینه که حلال و حرام بلدی، حداقلش اینه اگه یک جایی بلد نبودی مشورت میگیری. دیگران رعایت نمی کنند، حیف و میل می کنند. تو اگر در خودت می بینی جلو برو، اگر فکر را داری، اندیشه را داری، تخصص را داری، حتما جلو برو. چه شده شما را؟ شما را می بینم نساکن بلا صلاح. نساک یعنی مناسک، یعنی اهل عبادت. شما را عابدانی می بینم که اهل صلاح نیستید، ناصالحید. چقدر این جمله جمله عجیب و تکان دهنده است. اهل عبادتید ها، نمازتون سر وقت، قرآن خوندنتون ماهی یک بار تلاوت میکنید، ادعیه را مدام میخوانید، مقید به زیارت عاشورایید، ولی عبادتتون شما را ناصالح کرد. حقیقت عبادت صلاح دیگه، اصلا عبادت برای این است که ما به صلاح و فلاح برسیم. اگر ما عبادت کردیم و صالح نشدیم، عبادتمون عبادت نیست. این نشانه همینه دیگه. اگر خواستی ببینی اعمالت قبول شد یا نه، ببین عبادتت در تو تأثیر گذاشت یا نه، صالحت کرد یا نه. اگر صالح نکرد به درد نمیخوره. حضرت فرمود چی شده؟ عبادت میکنید ولی صلاح ندارید. تجارن بلا ارباح، تجارت میکنید ولی ربح، یعنی سود نمیبرید. تجارت هست ولی سود نیست. این چه تجارتی است که سود ندارد؟ امیرالمومنین در حکمت 113 فرمود لا تجارت کل عمل صالح. بعد شما تو دنیا خوب بلدید چطور گوش همدیگر رو ببرید، چجور بیشتر سود کنید، علیکم السلام و رحمت الله، اونها رو بلدید. ولی اینکه چطوری عبادت کنید، چطوری انفاق کنید، چطوری آخرت بسازید، این رو قبول ندارید، این رو انجام نمید. تجارن بلا ارباح، تاجرانی هستید، عبادت کنندگانی هستید که سودی از این عبادتتون بیرون نمی آید. و ایغاز نو ما، شما کسانی هستید که ایغازید، ایغاز یعنی بیدار. عالمان و سالکان میگن اولین مرتبه سلوک یقظه است، یقظه یعنی بیداری. شما ایغازن، ظاهرش اینه که بیدارید، ولی نو ما خوابالودید، در حال چرت زدنی. با معاویه داره حمله میکنه، تو چطور نمیبینی؟ تو چطور هنوز از علی میپرسی حق با توست یا حق با معاویه است؟ تو چطور مرعوب قرآن و نیزه کردن دشمن میشی؟ معلوم خوابالودی دیگه، خوابی، در خواب غفلتی، در خواب شهوتی. و شهودن غیابا، شما یه عده‌ای هستید حاضر ولی غایب. جسم حاضر است، دل غایب است، روح غایب است، فرمان پذیری غایب است. ناظرتن امیا، میبینید ولی کورید. سامعتن سما، میشنوید ولی کرید. ناطقتن بکما، حرف میزنید ولی لالید. حرفتون فقط اینه چی بخورم، چی بپوشم، کدوم ما خوشگل تره، کدوم ماشین جالب تره، امروز سکه بخرم یا، همش همینه، حرف حق نمیزنید. ناطقی ولی حرف حق نمیزنید. حرف میشنوی، حرف حق را نمیشنوی. میبینی، حقایق را نمیبینی. حضرت فرمود اینجا کار مشکلی میشه. شما یاران من هستید، ولی یارانی که از بویی از ایمان نبردند، بویی از عبادت نبردند، بویی از صلاح و فلاح نبردند. فقط یاران منی، دور منی، ولی از باطن صحابی علی هیچ چیزی رو ندارید. اینها جملات تکاندنده ای هستن عزیزان، اینها رو باید خوب توجه کنیم. مباد در جامعه ای باشیم ولی اثرگذار نباشیم. حقایق را نبینیم، حقایق را کتمان کنیم، نشنویم. بابا حرف بزن، حق رو بگو. حالا 4 نفر از دنبال کنندگات، اعضای کلاست، رفقات کم شد، بشه حق رو بگو. فاطمه زهرا سلام الله علیها حق رو گفت، کتک خورد. امیرالمومنین حق رو گفت، 25 سال خانه نشین شد ولی گفت. تو برای اینکه فلانی خوشش بیاد، فلانی بدش بیاد، حق رو نمیگی، خب تو لالی. اونجایی که حقایق است گوشت رو میگیری، شبکه رو عوض میکنی، نمیخوای ببینی. اینطور نشیم ما. گوش فقط برای این نیست که غیبت رو بشنویم، جوک رو بشنویم، فیلم رو ببینیم و بشنویم. گوش برای شنیدن حقایقه. امیت عین لا تراک، این رو امام حسین در دعای عرفه خوندیم دیگه، همین چند وقت پیش قبل محرم. امیت عین لا، کور با چشمی که تو رو نبینه. چشم برای خدا بینی است، چشمی که خدا نبینه کور باشه بهتره. گوشی که حرف حق نشنوه کر باشه بهتره، مسئولیت دیگه نداره. ولی گوش داری و نمیشنوی، اینجای بحثه. حضرت خطاب به یارانشون میکنه شما چی شده، چتونه، چه دردی دارید، به این روز دچار شدید. این نکته رو عرض کنیم محضر شما عزیزان. در مکاتب دنیایی و مادی حیات هر کسی به نفس زدنشه، حیات هر کسی به غذا خوردنشه. میگن فلانی زنده است، یعنی نفس میکشه. وقتی نفس قطع شد دیگه میگن مرد، تمام شد. این مکتب مادیگراهاست، ولی در مکتب قرآن، در مکتب وحی، در مکتب اهل بیت حیات و ممات به این نیست، قصه چیز دیگری است. یعنی صرفا این نیست که هر کسی زنده باشد و نفس بکشد این زنده است، نه، این نیست، تفاوت داره. در مکتب قرآن و در مکتب وحی حیات به چیز دیگری است. اینکه فلانی زنده است فقط به این نفس کشیدن نیست. بعضی ها نفس میکشند ولی مردند، بعضی ها نفس نمیکشند ولی زندند، سالها از مرگشون گذشته ولی زندند. ببینید در مباحث کلامی قبلا همین رو عرض کردیم، ما برای اثبات اصل وجود خدا دلیل میاریم، برای اینکه بگیم خدا حکیم است دلیل میاریم، برای اینکه بگیم خدا عالم است دلیل میاریم، ولی هیچ کسی برای اثبات حیات خدا، اینکه خدا زنده است، دلیل نمیاره. یعنی شما کتب کلامی رو زیر و رو کنید، جای صحبت از اثبات حیات خدا نیست، خدا زنده است. چرا؟ علتش مشخصه دیگه، کسی که اثرگذار است زنده است، کسی که میتواند خلق کند، کسی که میتواند روزی بدهد، کسی که میتواند بمیراند، کسی که میتواند تأثیر گذار باشد، این زنده است. دلیل نمیخواد دیگه. در مکتب وحی زنده بودن به اثرگذاری است، در مکتب وحی زنده کسی است که اثرگذار باشه. اگر کسی باشد زنده هم باشه ولی اثرگذار نباشد، اگر کسی باشد و اثرگذار نباشد، این زنده نیست. به خلاف در مکتب قرآن یه عده‌ای هستن نفس میکشند ولی مردند، یک عده‌ای 10 سال 100 سال 1000 سال از مرگشون گذشته ولی زندن. ما الان شیخ طوسی برامون زنده است یا نیست؟ زنده است دیگه. علامه هلی، سید ابن طاووس، اینها سالهاست از دنیا رفتن ولی زنده. در مکتب دنیاگرایی و مادیگرایی میگه تا وقتی نفس میکشی زنده ای، نفس قطع شد مرده ای. در مکتب قرآن تو تا وقتی اثرگذاری زنده ای، اثرگذار نباشی ولو اینکه الان زنده ای، قضا میخوری، راه میری، ولی تو مرده ای. ببینید قرآن کریم علیکم السلام و رحمت الله، قرآن کریم میگه پیغمبر انک لا تسمع الموتا، تو نمیتوانی مرده ها را حرف بشون بفهمانی، یعنی مرده های قبرستان، نه بابا، همین هایی که تو شهر و دهن، همین هایی که دور پیغمبرن، اینها را نمیشود حرفش آموخت. زنده است ولی قرآن میگه اینها مردن. چرا؟ چون تاثیرگذار نیستن، چون حرف حق را نمیشنون، نه اثر میگیرن نه اثر میگذارن. خب تو مرده ای دیگه. انک لا تسمع الموتا، کسانی که زنده بودن ظاهرا در مکتب دنیایی میگن اینا زنده، نفس میکشن، ولی قرآن میگه اینا مردن. حیات به تأثیر پذیرفتن و تأثیر گذاشتنه، حیات اینه. وگرنه هر کسی نفس بکشه که زنده نیست. در حکمت 147 امیرالمؤمنین به جناب کمیل فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا، دنیا طلب ها زنده اند ولی مردن، الان زنده اند ولی اینا مردن، حقیقتشون مرده است. از اون طرف العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده. 1000 سال از شیخ طوسی گذشت ولی هر وقت اسم او رو میگیم رضوان الله علیه. 1000 و نزدیک 100 سال از سید رضی گذشت ولی او با نهج البلاغه زنده است. در مکتب وحی حیات و اثرگذاری است. تا وقتی که این نهج البلاغه هست، تا وقتی که عده‌ای از روی او میخوانند، سید رضی زنده است، چون اثرگذاره. خطبه 87 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود یه عده‌ای هستند حق را نمیبینند، از حق تبعیت نمیکنند، باطل را نمیشناسند، باطل را ترک نمیکنند، ذالک میت الاحیا. کسی که اینطور باشه، این میت احیا است، مرده است بین زنده ها. چرا؟ چون تأثیر نپذیرفت، چون تأثیر نگذاشت، نه توانست دین را بگیرد، نه توانست بچه خوبی تربیت کنه، نه تأثیر الهی پذیرفت، نه تأثیر الهی گذاشت، مرده ای. باز در حکمت 374 در مورد نهی از منکر فرمود اگر کسی نهی از منکر قلبی، لسانی و عملی نکند، اصلا کار به نهی از منکر نداره، منکر رو میبینه، این خیالش نیست. حضرت فرمود فذلک میت الاحیا، تو باید اثر گذاشته باشی، تو باید دلت بتبه حداقل، تو باید بالاخره یه کاری بکنی زبانت بچرخه. نه دلت میلرزه، نه زبانت میچرخه، نه کاری میکنی، خب تو مرده ای دیگه. حیات هر کسی به اثرگذاری اوست. تو وقتی اثرگذار نباشی مردی. امیرالمؤمنین همین جملات رو به اصحاب میفرماید، شما مردید. شهودن قیابا ناظرتون امیا سامعتون سما ناطرتون، مردید دیگه، چون اثر نمیگیرید از حرفهای علی و چون تأثیر نمیگذارید، معاویه رو عقب نمیزنید. خب این هم یک بخش. و اما بخش سومی که تقریبا میشه گفت که امیرالمؤمنین ذکر میکنه، اون بحثی است که وحیه من خطب الملاهم، ابتداء خطبه سید رضی فرمود این خطبه‌ای که داریم از خطبه‌های ملاهم، از پیشگویی‌های حضرت. خب از اینجا ملاهم شروع میشه، پیشگویی حضرت. فرمود رایت و زلال، یک پرچم زلالت و گمراهی من میبینم. قد قامت علی قطبها، این پرچم بر حول محور قطب رئیس و اون علمدارش پاورجا میشه. یه رئیسی داره این فتنه که اون رئیس باعث استوار شدن و نصب شدن این پرچم میشه. و تفرقت به شعبه ها، افراد این فتنه پراکنده میشن، همه جا تحت سیطره اینها قرار میگیره، محدود به یک شهر و یک جای خاص نیست، اینها حرکت میکنن، طرفداران اونها همه جا پخش میشن. فرمود تکیلکم به سائها، تکیل از کیله، کیل قبلا که ترازو نبود، وقتی میخواستن چیزی رو خرید و فروش کنن یه ظرفی داشتن، کیل میکردن، میگفتن یک ظرف مثلا گندم از ما بردی، یک ظرف خرما از تو خریدم، این وسیله‌ای که باش پیمانه میکردم رو بهش میگن کیل. فسا هم یعنی همون وسیله‌ای که پیمانه خودمون، پیمانه. حضرت فرمود این فرد نابکار و این فتنه وقتی روی کار آمد شما را با کیل خودش حساب میکنه ها، معیار دین دیگه در کار نیست. نمیگه هر کسی بیشتر عبادت کند خوب است، هر کسی بیشتر محب علی باشد خوب است، هر کسی به احکام دین پایبندتر باشد خوب، به اینا کار نداره. معیارهای خودش را روی کار میاره. هر که به بنی امیه پایبندتر باشد او خوبه، هر کسی فساد ما را آشکار نکنه او خوبه، هر کسی در قتل و غارت به ما کمک کنه او خوبه. ما کار نداریم عبادت چیست، پای بندید به دین چیز، کاری به این حرفا ندارید. حضرت برای مواظب باشید، فتنه ای پیش روز که این فتنه شما را با کیل خودش می سنجد. این نکته نکته مهم نیست، دشمن همیشه ما را با پیمانه خودش محاسبه می کنه. این که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود بترسید از روزی که آمریکا از شما تعریف کنه، چون آمریکا داره با کیل خودش شما رو می سنجه. وقتی از تو تعریف کنه یعنی تو همسوی او شدی، وای به حال تو اگر همسوی آمریکا شده باشی، چون او با کیل خودش تو رو، آمریکا هیچ وقت نمیاد از یک عالم ربانی تعریف کنه. چرا؟ چون کیل او و کیل این عالم متفاوته، از پیمانه ها متفاوته. وقتی همسوی او شدی، مثل او شدی، همتراز او شدی، از تعریف میکنه. مواظب باشیم، چشممون باشه دشمن از چه کسی بدگویی میکنه، از چه کسی تعریف میکنه. تعریف دشمن نشانه ضعف ماست، نشانه اینه که ما با او همسو شدیم. حضرت فرمود مواظب باشید فتنه این گونه به وجود خواهد آمد. خب قبلش این نکته رو عرض کنم، اکثر شارحان نهج البلاغه قائلن این جملات در مورد پیش از ظهور است، یعنی وقتی سفیانی می آید و اوضاع به هم می ریزه تا حضرت ظهور کنه. ولی محققینی مثل ابن میثم بهرانی، آیت الله مکارم و کتاب تمام نهج البلاغه، اینها قائلن این جملات در مورد معاویه است. اگرچه هیچ عیبی ندارد بگوییم این جملاتی که حضرت میگوید بیان اصل فتنه هاست. فتنه ها شبیه به همن، در هر دوره ای یک فتنه ای به وجود میاد، یک وقت فتنه سقیفه است، یک وقت فتنه بنی امیه است، یک وقت فتنه سفیانی است. فتنه ها متغیرن ولی اصول فتنه ثابت است، کلیات فتنه ثابت. لذا هم بر معاویه می شود تصدیق داد، هم بر جریان سفیانی. فرمود تخبتکم به باها، با یعنی فا فاصله بین دو دست یا دو پا، وقتی که دست انسان یا پای انسان باز باشه به این فاصله بینش میگن با تخبتکم، یعنی یه چوبی بر میدارن میوه های درخت رو میچینن. حضرت فرمود اینها با دست باز، با قدرت، با اون زوری که از حکومت به دست آوردن شما را میچینن، میوه های درخت امامت و ولایت رو میشینن، میسم رو بردار میکشن، عمار رو به شهادت میرسونن، خوبان جامعه رو از میان بر میدارد، یا لااقل اینه که زمینشون میزنن، نمیگذارن بالا نشین باشه، شأن و قدر و منزلتشون رو پایین میارن، تحقیرشون میکنن، اعتبار اونها رو در جامعه از بین میبرن. مواظب باشید ها، فتنه اینطوری سر راه شماست. قاعده ها خارج من المله، الان که جریان دران معاویه است و یه انسان نابخردی یه حرفی زده در تطهیر معاویه، قاعده ها خارج من المله، قاعد یعنی رهبر، رهبر این فتنه که عرض کردیم بعضی ها قائلن که این جریان معاویه است، معاویه خارج از دین اسلام است، خارج از ملت مسلمانی است، حالا سفیانی باشد یا فرقی نداره، رهبر این جریان اصلا اسلام را قبول ندارد، قائم علی الذله، او همه استواری و پابرجاییش بر گمراهی است. فلا یبقى یومئذ منکم الا سفاله کسفاله الغد. سفاله همون چیزی است که ما تو فارسی بهش میگیم تفاله، تفاله چای، تهمانده غذایی وسیله رو بهش میگن سفاله، ما تو فارسی بهش میگیم تفاله، شاید اصلا از همون لفظ سفاله عربی هم گرفته شده باشه. قدر هم به معنای دیگ غذا. فرمود خوبان عالم، دوستان علی، یاوران علی، یک فتنه ای به پا می شود که در اون زمان از شما خوبان به اندازه تهمانده یک دیگ باقی می مانه. اصل دیگ را، اعظم مسلمین را، مسلمین به معنای محبین واقعی علی، همه را از دم تیغ گذروندن، همه را تبعید کردند، همه را خانه نشین کردن. افرادی که میمانند خیلی معدود، انگشت شمار باقی میمانند. او نفاذتون که نفاذت الاکم، آنچه که از شما یاران صدیق علی باقی میماند مثل خرده های نانیست ته یک کیسه که اون رو بتکانند. اکم به کیسه نان میگن، پلاستیک کیسهی که توش نون میذارن. نفاذه به معنای خرده یه چیزیست، شما نون که میخوایی بخری این پلاستیکت رو میتکنی، دو تا تیکه کوچک میریزه که نون جدید بزه. به این میگن حضرت فرمود از شما اینقدر باقی میمونه، بقیه یاران علی را همه از دم تیغ میگذرونن. تعرککم ارچل ادیم، مثل پوستی که میخواهند او را دباقی کنند به شما فشار میآورند. تعرککم یعنی مالش دادن، فشار دادن. ادیم پوستیست که میخوان دباغیش کنن. دیدید اگر دیده باشید دباغی کردن، فشار میدن، سرش میزنن. فرمود فشارهای سنگینی از طریق حکومت بنی امیه بر خوبان عالم پیاده خواهد شد. تدوسکم دوس الحسید، شما را درو میکنن، شما را میچینن اونگونه که وقت رسیدن میوه شده باشه. وقتی که بخوان میوه رسیده رو بچینن، درخت رو که تکون بدی همه میریزن، در حمله های آنچنانی میریزن شما مؤمنین حقیقی را، همه را از بین میبرن. تدوسکم دوس الحسید و تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبت البقینه من بین حزیل الحب. تستخلصو یعنی شما را جدا میکنند، خالص میکنند، انتخاب میکنند مؤمنین شما را، کاردرست های شما را، اونهایی که میدونن تأثیرگذارن، جامعه از اونها حرف شنوی داره. مثل استخلاص طیر، مثل پرنده، پرنده وقتی میخواد دانه بخوره الحبت البتینه را میخوره، اول میگرده دانه های درشت رو میخوره، بتینه یعنی چاق. پرنده مرغ اگر دیده باشید اول دانه های درشت رو میخوره، بعد میره سراغ دانه های ریز. من بین حزیل الحب، حزیل مقابل بتینه یعنی لاغر. دشمن وقتی که پیش آمد، فتنه وقتی که شروع شد، فتنه دنبال درشت هاست. هرچه انسان مؤمنتر باشد، هرچه انسان قویتر باشد، هرچه انسان فهیمتر باشد،
دشمن بیشتر اذیتش میکنه، دشمن بیشتر بر علیه شایع پراکنی میکنه، دشمن بیشتر او را ترور شخصیت میکند، چون دانه درشتی، چون به چشم دشمن میای. مرغ وقتی میخواد دانه رو انتخاب کنه، دانه درشت رو، دشمن اول سراغ دانه درشت ها، سراغ خواص، اونایی که حرفشون در جامعه شنیده میشه، رسانه دارن، قدرت دارن، شاگرد دارن، رساله دارن، میره سراغ اینها. اگر به اون درجه رسیدید، خودتون رو آماده سختی کنید ها. در واقع حضرت میگه برسید به اون جایی که دشمن بیاد سراغ شما، دشمن از شما حساب ببره. اینکه یه مؤمنی باشی یه گوشه مسجد نماز بخونی و بری، که هنر نکردی. ببین دشمن الان آمریکا دنبال ترور کردن کیه؟ آمریکا و اسرائیل دنبال ترور حاج قاسم هن، دنبال ترور سید حسن نصرالله هن. دانه درشت ها رو دارن از بین میبرن، افراد عادی رو کار. فتنه معاویه هم همینه، فتنه ها کلن مصداق این جملات حضرت هن. فتنه دنبال این است که خواص تأثیرگذار مؤمنان حقیقی رو از بین ببره. دیگه عموم مردم دست پاچه میشن، دلنگران میشن، نمیفهمن چیه. با 4 تا خبر دروغ، با 4 تا شایعه، با 4 تا تهدید همه دنبال تو میان. اون خواصن که از هیچ چیزی نمیترسن، مرعوب هیچ تهدیدی نمیشن، به هیچ سرمایه و پولی تطمیع نمیشن. اونا رو باید با ترور از میان برداشت، اونها رو باید ترور شخصیت کرد، خوردشون کرد، حقارت بهشون داد که حرف دیگه حرف اونها شنیده نشه. کارهای دشمن اینطوری هست. ببینید حضرت چقدر دقیق، انگار امروز داره حضرت روانشناسی رسانه رو برای ما میگه. دشمن اگر بخواد کار رسانه‌ای کنه، کار فرهنگی کنه، چیکار میکنه؟ جملات حضرت هم عیناً برای امروز گفته شده. فرمود عین تذهب بكم المذاهب، کجا دارن شما رو میبرن، و تتیح بكم الغیاهب، کجا دارن شما رو سرگردان میکنن. تیح یعنی سرگردانی، تتیح یعنی کجا دارن سرگردانتون میکنن، و تخدعکم الکواذب، چطور و تا کی دارن شما رو فریب میدن، بهتون دروغ میگن، چطور دارن با دروغ گفتن سرتون رو شیره میمالن. بابا به خودتون بیاید، حواستون جمع باشه. شما معاویه را میبینید، مرا هم میبینید، حرف حق مرا نمیشنوید، دروغ معاویه را میشنوید، دروغ معاویه بر شما تأثیر میگذاره، بعد سرگردان میشید، بعد دست پاچه میشید. کجا دارید میرید؟ چرا سرگردانید؟ چرا حرف حق را نمیشنوید و حرف باطل رو میشنوید؟ من عین تؤتون، از کجا دارند شما را به راه باطل می آورند؟ تؤتونه یعنی آوردن، از کجا دارن شما را میارن تو این مسیر؟ و انا تؤفکون، چگونه شما را از راه حق منصرف می کنن؟ بابا راه حق واضح بود، شما اگه بخوای تو مسیر باطل بری سخته، چطور برعکس شده ماجرا؟ چرا اینقدر راحت گول میخورید؟ چرا بدون مشورت کاری میکنید که سرانجامش پشیمانی باشه؟ چشمتون رو باز کنید، همه چیز واضحه. در آخرالزمان هم همینه، در جریان صوفیانی هم همینه. اگر انسان گوشش به صیحه آسمانی باشه، همه چیز مشخصه دیگه. خودت نمیخوای بفهمی حرف دیگه است، ولی اگر کسی چشم باز کند و ببیند، همه چیز برای او واضح هست. فرمود و انا توفکوند، کجا و چطور دارن شما را از راه حق منصرف می کنند؟ در حالی که فلکل اجلن کتابون ولکل غیبتن ایاب، بابا برای هر عمر یک سرآمدی است. شما مگه چند سال دیگه می خواهید باقی بمونید؟ هنوز که هنوزه دارن شما را فریب می دن. کی می خواهید سر به راه بشید؟ کی می خواهید عاقل بشید؟ عمرتون داره میگذره. ولکل غیبتن ایاب، برای هر غیبتی یک بازگشتی است. مردید کار تمام نشده، براتون میگردونن، حساب و کتاب میکشون. آخه شما امروز دارید با بیتوجهی، سرسری گرفتن، غفلت علی رو کنار میزنید، میرید دنبال درو کردن مزرعتون، و فردا جواب باید بدید، فردا اعمال شما برمیگردن، در مقابل شما قرار میگیرن، ازتون میپرسن چرا علی رو تنها گذاشتید، چرا رفتی سراغ کارهای غیر مهم، چرا اهم را رها کردی و به مهم چسبیدی. حضرت فرمود فلکل اجل کتاب، هر سرآمدی یه روزی به پایان میرسه، هر عمری یه روز تمام میشه، عمر دنیا هم تمام میشه، قیامت میشه. ولی کل غیبتن، یا برای هر غیبت و مرگ یه بازگشتی است. از اینجا که رفتی باز برات میگردونن، معادی میشود، بازگشتی در کار است، حساب و کتابی در کار است. حواستون رو جمع کنید. فستم اومن ربانیکم، حرف عالمان ربانیتون رو بشنوید، گوش شنوا داشته باشید، بشنوید. عالم ربانی در صدرش امیر المؤمنین و اهل بیته، و بعد هم کسانی که پا جای پای اهل بیت گذاشتن، عالمان ربانی زاهد عارفی که دل به دنیا ندارن، ترس ندارن، حب جاه و مکان ندارن. خب اینها عالم ربانی هستند، هم دین شناسند، هم شجاعن، آزادن، دنیا طلب نیستن. حرف اینها رو بشنوید. نگاه نکن صدای آمریکا چی میگه، ببین رهبر چی میگه، ببین آزاده های عالم چی میگن، ببین عالمان ربانی چی به تو میگن. حرف اونها رو بشنو، دچار شایعات فضای مجازی نشو. از عالمان ربانی حرف بشنوید. فستم او، یعنی بشنوید، گوش کنید، با گوش جان بشنوید. و احذروه قلوبکم، حاضر کنید نزد عالمان ربانی قلبتون رو. فقط با گوش نشنوید، با قلب بشنوید، همه وجودتون حرف او را بگیرد. و استیقظوا ان حتف بکم، اگر یه جای عالم ربانی حتف یعنی داد کشید سر شما، عصبانی شد از دست شما، اگر علی برگشت به شما با زبان تند با شما حرف زد، این برای خودش که نمیگه. علی مگر خب به ریاست داره که بخواد شما رو دنبال خودش بکشه؟ بابا این برای بیدار کردن شماست، برای نجات شماست، برای سعادت شماست. و استیقظوا، بیدار بشید. عالمان ربانی گاهی وظیفه‌شون اینه. خود حضرت فرمود پیغمبر گاهی و احما و مواسمه، گاهی راه درمان اون تندی است، اون نهیب زدنه. عالمان ربانی هم به تبعیت از پیغمبر باید داد بکشی سر طرف تا بفهمه. همیشه که با اسلام رحمانی نمیشه همه چیز رو اداره کرد، گاهی برای هدایت باید داد زد، عصبانی شد، خشم کرد. فرمود اگر عالمان ربانی به شما خشم کردن، پا پس نکشید ها، بیدار بشید. این برای خود شماست، برای سعادتش خود شما خوبه. ولی یستق راعد اهله، از اون طرف حضرت میگه عالمان ربانی هم وظایفی دارن. راعد یعنی پیشرو، راعد یعنی کسی که جلوتر از کاروان حرکت میکنه، میره یه مسیر، یه منزلی را، یه چادری را، یه آبی را پیدا میکنه، میگه آی کاروان بیاید به فلان سمت، اونجا محل خوبی است برای است. به این میگم راعد. فرمود هر رهبر و راعدی باید با مردمش صادق باشه، صادقانه حرف بزنه، کمبودها رو بگه، پیشرفتها رو بگه. صداقت با مردم مهمه. ولی یجمع شمله، رهبران الهی، عالمان ربانی کسانی هستند که دنبال اجتماع هستند. شمل یعنی پراکندگی، پراکندگی ها رو هی جمع میکنن. بین فلانی و فلانی دعوا شد، صلح برقرار میکنه، یه سخنرانی میکنه، بین آحاد مردم اجتماع برقرار میشه. حول محور خود این رهبر الهی و خود این عالم ربانی اجتماع است. فرمود وظیفه رهبر اینه که صادق باشد، مردم را به اجتماع دعوت کند. رشته بعدی ولی یحذر ذهنه، تمام فکر و ذهن خودش رو حاضر کنه، جمع کنه، تصمیم که میخواهد بگیرد تصمیم عاقلانه‌ای بگیرد. فلقد فلق لکم الان فلق خرزه و قرفه و قرف سمغه. من علی به عنوان یک عالم ربانی، به عنوان یک رهبر الهی، فلقد فلق لکم، من فلق یعنی شکافتم برای شما، شکافتن یک مهره قیمتی را برای اینکه داخلش رو ببینید. خب مهره ها مثل مروارید، مثل این مهره های زینتی، هیچ راهی برای شناخت نیست. اگر میخواهیم ببینیم واقعا اصل یا نه، باید این مهره را بشکافیم، داخلش رو ببینیم، ببینیم چطوریه، خوبه، خوب نیست، اصل، فرع، بدل، اینجا مشخص بشه. حضرت فرمود من امور را برای شما شکافتم، حقایق رو گفتم. این خطبه 108 بیان حقایق عالم است. من راست و درست دارم با شما حرف میزنم. حقائق را آنگونه که باید و شاید برای شما بیان کردم. بشنوید حرف علی را، از تندی کلام علی دلگیر نشید، من به نفع شما دارم حرف میزنم. و فرقه فرق السمغه، چطور وقتی سمغه همون سمغ خودمون شیره درخت، من طوری برای شما حرف زدم که شیره کلام را، جان کلام را در اختیارتون گذاشتم. راه راست چیست؟ راه اشتباه چیست؟ در سختی ها و فتنه ها باید چطور برخورد کرد؟ بهتون گفتم. دیگه این وظیفه شماست که عمل کنید. وظیفه شماست که دنبال رو به علی باشید. من علی با شما صادق بودم. شما را به اجتماع رسوندم. ذهنم را، فکرم را و تصمیماتم را بهترین تصمیم گرفتم. حالا نوبت شماست عمل کنید. نوبت شماست فرامین علی را در جامعه اجرا کنید. فعند ذالک اخذ الباطل مآخذه. حضرت فرمود در زمان اون فتنه ها، یک زمانی میرسد در زمان همون فتنه بنی امیه یا فتنهی که عرض کردیم در آخر الزمان اتفاق میفتد، اخذ الباطل مآخذه، باطل مسلط میشود، به جایگاهی که دارد میرسد. و رکب جهل مراکبه، اونجا دیگه علم کاره ای نیست، فقه کاره ای نیست، دانشمندان و عالمان ربانی گوشه ای هستند که کسی دستش پیش نرسه، یا زندانند یا در خانه هند. اونجا جهل است که سوار مرکب می شود، تاخت و تاز با جهل است. و عظمت طاغیه، انسانهای طاغی و طغیانگر تواقیت عظمت پیدا می کنند. و قلت داعیه، انسانهای دعوت کننده به حق، کسانی که سنگ حق را به سینه بزنن، اینها قلت کم میشن، پیدا نیستن، انگوش شمارن. و سال در سیال سبع العقور، روزگار مثل یک حیوان درنده هاری حمله میکنه. شما اگر خواستی خوب باشی، روزگار به تو حمله میکنه. روزگار یعنی مردم روزگار. حکومت وقتی فاسد شد، مردم حکومت هم، اون کسانی که در ذیل اون حکومت زندگی میکنن، اونها هم الناس علی دین ملوک هم دیگه، اونها هم فاسد میشن. بعد تو اگر خواستی خوب باشی، فاسدها به تو حمله میکنن مثل حیوان درنده هار. چطور حمله میکنه؟ چطور اگر که گازت گرفت کار تمامه؟ حمله میکنن به آدم. و حدر فنیق الباطل بعد کزوم، شطور نری که باطل است و تا الان ساکت بوده، صداش در نمی آمد، وقتی که باطل به قدرت رسید، وقتی طاغوت ها قدرتمند شدن، حاکم شدن، این شطور نر نعره می زند. شطور نر وقتی که نعره بزنه و از چیزی عصبانی بشه، خیلی خطرناکه. دیدید وقتی که میخوان یک شطوری رو نهر کنن، چند نفر باید او رو بگیرن، پاهاشو ببندن. اگر احیانا این شطور بند را باز کرد، دیگه هیچ کسی نباید جلوش وایسه، چون همه را نابود میکنه. شطور نر اینطوری. حضرت فرمود شطور نر باطل از بند رها شده، فریاد میزند و به سمت حق حمله میکند، به سمت حق خواهان حمله میکند. و تواخ الناس علی الفجور، تواخی از اخوت برادری، مردم برادری میکنند، رفاقت میکنند، دست به دست هم میدن، نه برای مسجد ساختن، نه برای کار خوب، برای فسق و فجور، برای گناه، دست به دست هم میدن برای مشروب خاری، برای تخریب خانه خدا، برای ضربه زدن به احکام دین. و تهاجروا علی الدین، هجرت میکنند از دین. این لفظ، این الفاظی که همه داریم میخونیم، بحث تواخی، تهاجروا، تهابوا، تباغضوا، اینها دو طرفی هن. یعنی یک نفر نیست، یک گروه خاصی نیستن. فتنه های آخر الزمان، فتنه های بنی امیه اینطوری هن. حکومت فاسد است، مردم هم فاسد می شوند. مردم که فاسد شدن، دست به دست هم می دهند برای هجرت از دین. از دین روی گردانن، دین رو قبول ندارن، به دین پشت می کنن. آیت الله مکارم حفظه الله در این شرح پیام امامشون اینجا نوشتن، برید بخونید، نوشتن ما امروز که داریم میبینیم جامعه اسلامی، نه ایران، جامعه اسلام، عربستان، ترکیه، تونس، لیبی، همه این الجزایر، میبینیم جملات چقدر صادقه. حاکمان فاسد شده اند. سعودی به عنوان ام القرای جهان اسلام، هاشمان فاسد شدن. خب مردم هم میبینید، حالا مردم هم دوباره نه، همون هاشمان هستن که به اسم مردم رابطه با اسرائیل برقرار میکنن، عادی سازی روابط با اسرائیل. و تباغضوا علی الصدق و تهابوا علی الكذب و تباغضوا علی الصدق. کار به جایی میرسد مردم دوست میدارن دروغ را، دروغگویی شایع میشود، سر هم شیر مالیدن شایع میشه، حق خوری شایع میشه. و تباغضوا علی الصدق، اگر یک نفر حرف راست زد همه مردم با او بد میشن، اگر یک نفر واقعیت جامعه را بیان کرد همه با او بد میشن، نه یه نفر نه یه گروه. تباغضوا علی الصدق، بغض میکنن نسبت به راستگویی. و اذا کان ذلک کان الولد و غیظا، حضرت فرمود وای از اون روز. کار به جایی میرسد در اون روزگار که فرزند موجب غصه، ناراحتی و غیظ والدینش میشه. این بچه بنا بود که عصای دست والدینش بشه، بنا بود که بر دین و مرام پدرانش بزرگ بشه، ولی این بچه اونقدر فاسد میشه و این پدر هم کاری از دستش نمیاد، فقط غصه خوردن، فقط آه کشیدن، فقط سوختن و ساختن از دستش میاد. کان ذلک الزمان الولد و غیظا، اینها دردهاییست عزیزان در جامعه میبینید. کسانی که مادر چادری، محجبه، متدین، دختر با یه وضعی که اصلا غیر قابل، آدم اینها رو کنار هم ببینه اصلا باور نمیکنه اینا مادر و دخترن. پدر متدین، مسجدی، اهل انفاق، دست به خیر، فرزند پسر طوری که خدا از ما و نسل و ذریه‌مون دور کنه به برکت امیرالمؤمنین، به حق این ساعت‌های مقدسی که در ماه محرم هستیم به برکت ابا عبدالله نسل و ذریه ما رو پاک قرار بده. ولی این آفت‌ها هست در همه دوران‌ها، همه دوران‌ها عزیزان، عرض کردم چند بار این جملات مربوط به بنی امیه تنها نیست، مربوط به سفیانی تنها نیست، این ذات فتنه است. فتنه وقتی که آمد مسلط شد، رسانه را به دست گرفت، قدرت را به دست گرفت، فرزندان جامعه را میبره، زنهای جامعه را به فساد میکشونه، مردهای جامعه را به تباهی میکشونه. فرمود اینه کان ذالک، فیضا کان ذالک کان الولد غیظا والمطر غیظا. یکی غیظای با غین، یکی با قاف. غیظای با قاف یعنی گرمای تابستان، باران در گرمای تابستان می آید، بارانی که باید در زمستان می آمد و برکت می بود در تابستان آمد و فقط شرجی کرد هوا را، فقط سیل به راه انداخت، فقط موجب زحمت شد. و تفیض اللعام فیضا، تفیض یعنی جاری شدن، لعیم ها، پست ها، بی هویت ها جاری میشن فراوان، مثل آب رودخانه هر جا بری آدم پست میبینی. و تغیظ الکرام غیظا، غیظ به معنای فرو رفتن، انسان های صالح، پاک، کریم، بزرگوار فرو میرون، مثل آب چشمه ای که در حال خوش شدنه دیگه گیر نمیاد. عجیبه اینها. و کان اهل ذلک الزمان ذئابا، مردم گرگ میشوند. شنیدید میگن در جامعه ای که همه گرگن، تو اگر میخواهی گلیمت رو از آب بیرون بکشی باید گرگ باشی. حضرت فرمود و کان اهل ذلک الزمان ذئابا، مردم یه روزی میرسه در ذیل حکومت های بیدینی مثل معاویه گرگ میشوند. حاکم که معاویه باشد، حاکم که یزید درند خوب باشه، مردم هم مثل اون میشن، مردم هم گرگ صفت میشن. و سلاطینه سبا، سلاطین اون زمان سبا اند، حیوان درنده اند. و اوساطه اکالا، خب یک عده‌ای که مردم که گرگند، حاکمان که درنده اند، اوساطه اکالا، یه عده‌ای مردم این وسط، بدبخت، بیچاره ها، مردمی که سرشون تو لاک خودشونه، این هم میشن طعمه، طعمه ستمکاران، تومه این گرگ های درنده، تومه اون حیوانات درنده. مردم بیچاره اینجا ضرر میکنن، دینشون از دست میره، دنیاشون از دست میره. و فقراءه امواتا، کار به جایی میرسد چپاول برای ثروتمندان، برای اشرافه، برای آقازاده هاست. اونایی که فقیرن دستشون به جایی نمیرسه، کارگرن، اجاره نشینن، اینها میمیرن، به مرگ میرسند. چون حکومت فاسد اجازه نمیدهد کسی بهره برداری کند. عثمان که سر کار باشد فقرا جایی ندارند. معاویه که سر کار باشه فقرا جایی ندارد. حالا اینها رو مقایسه کنید با اون جملات حضرت در نامه 53، مالک فقرا را اجر بنه، حواست به فقرا باشه، هی اونها رو گرامی بدار، اونها رو از مرتبه فقر بالا بیار، مباد در جامعه تو فقیر باشه، گرفتار باشه، گرسنه باشه. بله اون حکومت حکومت علوی است، ولی حکومت اموی هم اینطوریه، مردم را گرگ صفت میکنه، فقرا را از بین میبره. و غار از صدیق، انسانهای صدیق کم میشن، نایاب میشن. و فاز الکذب، دروغگویی و دروغگویان فراوان میشوند. و استعملت المودت باللسان، مردم با زبانشون نوکرتم چاکرتم مخلصتم میگن. و تشاجرن ناسب القلوب، ولی قلب ها میخواد همدیگر را بدرن، مشاجره میکنن، در قلب قوغاست، هیچ کسی چشم دیدن دیگری را نداره، برادر و خواهر خودش رو نمیتونه تحمل کنه، ولی به زبان نوکرم مخلصم میگه. قلب مشاجره داره، جنگ داره، زبان داره. و سار الفسوق و نسبا، فسق و بیدینی نسب عده‌ای میشه. نسب برای عرب خیلی ارزش داره، میگن من از فلان تیرم، از فلان عشیرم، اینا کار به جایی میرسه که مردم میگن من دزدم. فسق و فجورشون میشه نسبشون. تو از چه طایفه هستی؟ من از طایفه دزدها، رواخارها، شرابخارها. بعضی ها این معنا رو کردن، بعضی دیگه گفتن اونقدر کار مشکل میشود که این فاسدها که انه از یک خاندانن، از یک نسلن، به هم نزدیک می شوند. فسقه، دزدها، شرابخارها، ربابگیرها، نزولبگیرها، اینها اینقدر به هم نزدیک می شوند در اون رأس حکومت، ازدواجها، رفت آمدها، مشارکتها، تجارتها، اینها که انه یک خانواده هن، نسبشون یکیست. البته زیل این جمله کلمات دیگری هم شارحین گفتن، حالا استحیاء از روی حیا من عرض نمی کنم، ولی خب میتونید رجوع کنید. و سار الفسوق و نسبا و الافاف عجبا، افاف تعجب میشه، یکی محجبه باشه، یکی دیندار باشه، یکی پرده حیا را ندریده باشه، این عجیبه، کمه، همه میرن به سمت دیگری. و لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبا، همه اینها رو حضرت فرمود بگه علت این گرفتاری های اجتماعی، بیدینی ها، دروغگویی ها، بیوفایی ها اینه. علت یک چیز است، حاکمان لباس دین را وارونه پوشیدن. این تعبیر تعبیر عجیبی است، لبس الفرو مغلوبا، فرو یعنی پوستین، یعنی لباس. یک عده ای هستند به اسم دین می آیند، چون اگر بخواد ضد دین بیاد خب در این مملکت جاش نیست، در جامعه اسلامی جاش، به اسم دین میاد ولی دین را وارونه می پوشد، بدعت ایجاد می کند، یه حرکتی، یه اختلاسی، یه دزدی می کنه که تمام دینداران را به حاشیه می کشاند، گوشه یا ریم می برد، مردم را نسبت به دین بدبین می کند، مردم را نسبت به اهل بیت بدبین می کند، به اسم دین میان، عمامه به سر میان. حضرت فرمود یه عده‌ای رو بکشید ولو اینکه زیر عمامه من علی قایم شده باشن، عمامه هم به سرش هست، ولی دزده، ولی دستش در دست استکباره. خب حضرت فرمود این حاکمان ظالمن که جامعه را به اینجا میرسونن. جملات رو یک بار دیگه به طور خلاصه در یک جمله خیلی وقت گذاشت. این جملات در هر دوره‌ای مصادیقی دارند. در جامعه امروز ما با اینکه جامعه جامعه اسلامی است، ولی ما نمونه‌هایی از فساد را می‌بینیم. این فتنه است. در زمان معاویه به طریق اولا بود، در زمان آخرالزمان هست. فتنه در سرتاسر تاریخ جریان دارد، ولی اصول کلی فتنه ثابت است، تغییر پذیر نیست. اون فروع است، اون اسامی است، اون رئیس ها و حاکم ها هستن که اسمشون عوض میشه. جملات حضرت اینه: مواظب باشید، بچه هاتون رو خوب تربیت کنید، خودتون مؤدب باشید، اگر جایی کاری از دستتون برمی آمد انجام بدید، بی تحرک نباشید، حیات هر شخصی به تأثیر گذاری اوست، در حد خودتون نهی از منکر کنید، در حد خودتون برای اصلاح امور جامعه تلاش کنید. جملاتی از امیر المؤمنین در خطبه 108 نهج البلاغه. انشاءالله به برکت امیر المؤمنین عاقبت همه ما به سعادت صلاح و فلاح ختم بشه. غفر الله.